بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. مقدمة تولد امام الموحدين علی ابن ابی طالب رو تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند ما را نسبت به مقام این امام در عالم هستی آگاه کند تا به یکی از ذوات مقدسه عالم که نقش در تعالی و تربیت انسانها دارد آگاه بشه. بحثمون در خطبه شقشقیه رسید به اینجا که حضرت فرمودن بعد از خلیفه دوم، خلیفه اول، خلیفه دوم کسی رو بر سر کار آورد که خصوصیات خاصی داشت. فرمودند که فسیرها فی حازت خشنا یقلد کلمها و یخشن مسها یکثر الاثار فیها و الاعتذار منها، که تا اینجا بحث شد. فرمودن کسی را آورد سر کار که در حوزه خشونت در واقع خلافت وارد شد، خشونتی که جراحتش بسیار بسیار عمیق و نزدیکی به اون خلیفه خیلی با خشونت همراه بود. و یک سر الاثار فیها و الاعتذار منها، خیلی لغزش داشت یا خیلی اظهار نظر میکرد و بعدم عذرخواهی میکرد که اشتباه کرده است. بعد فرمودن فصاحبها کراکبت صعبت ان اشنق لها خرما و ان اسلس لها تقهما. فرمودند که حالا این خلافت بعد از خلیفه دوم دست کسی افتاده است که اگر مثل یک ناقه حساب کنیم، اینجوری میشه که این ناقه را اگه بخوایم بکشیمش که نره جلو، بینیشو پاره میکنه و میره. اگه بخوایم ولش کنی میبره ما رو میندازه تو دره. تعبیر را خوب التفات بفرمان. فصاحبها، پس حالا صاحب و همراه خلافت، کراکب صعبه، صعبه یعنی ناقه رام نشده. چطوری یه ناقه که رام نشده است با فرمان اون کسی که سوارش است جلو نمیره؟ میفرمان که خب حالا این خلیفه مثل یه ناقهی که صاحبشو اگه رام نشده باشد این ناقه چه کار میکنه؟ اگه بخواد بکشد که کنترلش کنه، بسیار عصبانیه، میکنه و میره، بینیش رو پاره میکنه، چون تو بند بینی میکنه. اون افسار را. خب حالا برای این که بینیش را پاره نکنه همطور بدیم دستش، هم تا دنبالش بریم ما رو میره میندازه تو دره. اینجاست که دلم میخواد عزیزان یه التفات هایی داشته باشن. ببینین یه وقت است که ما داریم سخن یه آدمی را گوش میدیم که آدم خوبیه، فوقش متفکر است. این آدم مثالهاش هم نسبتاً مثالهای متوسط خوبیه، ولی یه وقت است که سخن یه امام معصوم را گوش میدیم که حکمت مجسم است. چنین آدمی حرفش لایه دارد، لایش لایه دارد. یعنی واقعا این که میگن قرآن 700 بطن یا باز به روایتی 700 هزار بطن داره، امام معصوم سخنشون بطن نداره؟ یعنی ما باید همینطور بخونیم و معنی کنیم و فکر کنیم میفهمیم؟ اینه که من عرض کردم خدمت دوستان حتما باید بحثای نهج البلاغه رو با یه حوصله‌ای طولانی و یک صبر بسیار عمیق، راست 25 سال صبر امیرالمومنین در مورد جریان انحراف خلافت داشت تا آهسته آهسته لایه های بعدی و بعدی نهج البلاغه پیدا بشه. شما این جمله را ساده نگیرین، قرآن واقعا نازل شده است. این یه چیز عجیبی است. نازل شده است یعنی چی؟ یعنی معانیش اینقدر که ممکن بوده اومده پایین، ولی نهج البلاغه نازل نشده است. امیرالمومنین در کرسی حکمت نشستند و دارن سخن میگن. خیلی سخت است نهج البلاغه را با روحش ارتباط پیدا کردن. مثل بقیه سخن ائمه، سخن و ائمه از قرآن سخت‌تره بعضن، الا اونایی که خودشون تصمیم گرفتن برای شرح آیات بگن. شما این جمله‌ای که امامم بارها بهش اشاره می‌کردند و فراموش نکنین تا راه ارتباط با قرآن و نهج البلاغه و دعا درست بشه. امام می‌فرمودند که دعا قرآن ساعد است. یعنی چی؟ یعنی یه حرفاییست خیلی بالا بالا میبره آدم را، ولی اوج داره، پشت داره، پشتش هم پشت داره، اما درست در طرفی که قرآن هی میاد پایین که ما بلکه یه چیزی بفهمیم، دعا هی میره بالا که بلکه ما چیزها بفهمیم. برای همین با قرآن که میخواید ارتباط پیدا کنید، اول باید این اعتقادتون باشه که قرآن نازل شده است. یعنی این که اول ما باش روبرو میشیم این پایین ترین است. یه خورده جلو بریم یه چیزای دیگه داره، یه خورده جلو بریم یه چیزای دیگه داره. اینا باید باور کرد و بعدم با قرآن ارتباط پیدا کرد. خب میبینیم عجیبه. نهج البلاغه نه، باید از اول پرید. یعنی اگه کسی نپرد، آماده پرش نباشد، اصلا چیزی گیر نمیارد. اینجاست که اگه عزیزان بخوان با دنیای نهج البلاغه آشنا بشن، خیلی باید وقت بگذارن. همین تعبیر خود ما چی میگیم؟ میگم آقا دقت کنیم. دقت یعنی چی؟ یعنی یه وقت است یه وقته که نه ما نگاه میکنیم این زمینا میبینی. اینا نمیگن دقت. دقت یعنی لایه این خاک ها یه موی هست، اونا باید ببینیم، اون ریزکاری ها را باید ببینیم. اینجاست که بزرگان وقتی با نهج البلاغه برخورد میکردن خداشون میگن. شما اصلا این جمله آقای مطهری یادتون نره؟ آقای مطهری میفرمان که وقتی به من گفتن بیا بریم تو مسجد مدرسه صدر اصفهان نهج البلاغه یکی شرح میده، حاجی زلی آقا شیرازی رحمت الله علیه، ببینیم. گفتم که مگه نهج البلاغه هم شرح دادنیه؟ خودمون میخونیم میفهمی؟ ایشون میگن تا من با حاجی زلی آقا شیرازی ارتباط پیدا نکردم اصلا نفهمیدم نهج البلاغه یعنی چه. تعبیر خودشونه، با دنیای نهج البلاغه آشنام کرد این مرد. اینا به این جهت میخوام بگم که خب به حمد الله شما شیعه همه این اعتقاد عزیزیست، خیلی اعتقاد خوبه که ما معتقدیم یکی از ذوات عالم غیب، ذاتهای عالم غیب مقام امیرالمومنین است. روایت میگه که وقتی پی آدم در آب و گل بود امیرالمومنین میفرماد من به پیامبر اسلام آوردم، ایمان آوردم. کی یا علی؟ وقتی که آدم هنوز به دنیا نیامده است. خب همینطور این که پوز دادن نمیخواد یکی بگه آقا زنده باد ما که همچه امیرالمومنین داریم، این که پوز دادنی نیست، یعنی باید فکر کرد این ذات متعالی فوق زمین و آسمان چطوری بروز کرده است. خیلی به ما لطف شده است که ما میتونیم از طریق بروز اون ذات متعالی وصل بشیم به اون عالم متعالی. یعنی چه با امیرالمومنین ارتباط پیدا کردم؟ همطور چه یکی مگه یه شخصیت سیاسی است که کتاباشا بخونیم. مثلا شما حساب کنید مهاتما گاندی، خب خوبه، شما اگه تمام کتابای مهاتما گاندی را خوندی که خوبم هست، نه اینکه من بدم بیاد، بندم خوندم. حالا به چی وصل میشین؟ به یه آدم خوب، آدم خوب، انصافاً هم خوب. ولی با امیرالمومنین که به یه آدم خوب وصل نمیشید، به یه ذات فوق زمین و آسمان. برای همین هم این بحثایی که میکنن که آقا امام انسان برتر است یا برترین انسان است؟ هر دو. انسان برتر است در زمین، ببخشید، برتر از انسان است یعنی در عالم ذاتشون، انسان برتر است در زمین. اینا که مشکلی، یعنی ما هم معتقدیم اونجای که امیرالمومنین در زمین روزه میگیرن، جهاد میکنن، یه امامن برا ما، انسانین برتر، همه ما انسان ها الگوم امیرالمومنین است تا اینجا. اما یه طرف دیگه دارد حضرت ذات مقدسی است در عالم غیب. اون ذات مقدس، اون دیگه بحث یک انسان برتر نیست، فوق زمین و آسمان و ملائکه است. وقت نه اینا را درست نمیگیم، یه دفعه فکر مثلا ما نسبت به امیرالمومنین قلوف داریم میکنیم. خب راست هم میگن، انصافاً هم تقصیر گوینده است نه تقصیر شنونده. تقصیر منه که بی مقدمه بخوام یهو بگم که آقا امیرالمومنین فوق آدم و عالم است. میگن آخه حرفا چیه میزنی؟ نهج البلاغه حضرت یعنی ظهور، حالا به این تعبیر که گفتم یه بار دیگه التفات بفرمام، ظهور اون ذات متعالی در یک انسان معصوم که این انسان معصوم با گفتار و رفتارش ما را دعوت میکنه که به اون ذات بی نشان، اون ذاتی که حالا هرچی میخواید اسمشو بذارید، اون آقا گفت که به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه
خیر الکلام قل و دل، قلوب نکرده است،
اون ذات رو میگه. حالا اگه انشالله خدا توفیقمون بده، حالا اگه با یعنی شما اون چه که از دستتون نرفته است و دارید همیشه و مدد میگیرید و نور میگیرید، نشاط میگیرید، به سرور میای، جمع میشه شخصیتتون، میلهاتون کنترل میشه، روحتون اوج میگیرد، اون ذات متعالی است که از طریق علی علیه السلام که هدیه به زمینیان شده است، این علی علیه السلام یعنی انسان برتر، یعنی امام، میشه با اون ذات ارتباط کرد. امام ما امامی است که خب پیامبر صلوات الله علیه و آله از طریق خدا مأمور شدن ولایتی الهی رو بذارن به دوششون. ولی اون چه که من شما رو نجات میده اینه که شما همینطور بتونید با اون ذات ارتباط پیدا کنید. شما مگه در مورد حضرت پیامبر نمیگن که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرده پیامبر میفرماید نور من بود. خب پس پیامبرتون به عنوان نور عالیه، مقام نورانی، اصطلاح عرفا هست حقیقت محمدیه صلوات الله علیه و آله، اون را چطوری میشد شناخ؟ خدمت آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی بودیم، یه بار هنوز تازه خدمتشون بودیم، حالا ما هم چی میگن جیگول بازی لغت گفتیم آقا یه کمی راجع به حقیقت محمدیه برای ما شرح بدید. خندیدن گفتن طلبتون. خب دیگه چی بگن؟ طلبتون. یعنی آخه تو با این حرف ها یعنی چه؟ ما فوقش اون چه که خیلی که سطمه بخوریم باش میتونیم ارتباط پیدا کنیم با شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله. حالا این اول کار است یا آخر کار؟ این اول کار است به یه اعتبار. یه وقت اصلا ما دین نداریم، خب هیچ، یه وقت وارد دین میشیم، این که هیچ، هنو قبل از دبستانه، یه وقت انشاءالله با دین آشنا میشیم، واقعا دیگه دین میشناسیم، دین دوست داریم، دین داری میکنیم، عباداتشو انجام میدیم، تازه این نزدیک شدن به شریعت پیامبر اول کار است. شریعت پیامبر شریعت خاتم الرسل است. خاتم الرسل اولین حقیقت است. یعنی اینا رو گفتم تو درسای قبلی خطبه دو، دیگه نمیخوام تکرار کنم، ولی میخوام بگم که یه وقت این نهج البلاغه ساد گاهی عزیزان مثلا یهو بگن آقا یعنی فکر کنن مثلا ما درسمون رو نخونده، حالا مثلا برفض شما هیچ وقت داریم حالا هی تکرار میکنیم که بگیم ما هیچ وقت نباید درس بخونم و بیام اینجا. باید که یه کاری کنیم که خدا کمک کنه اون حقیقت باطن این کلمات روشن شه. شعرهایی که بنده میخونم شعرهایی است که یه غلط نگن همین، اما اصلا ما نمیتونیم فقط به اون شعرها اکتفا کنیم، اون شعرها که باطن نهج البلاغه نیست، شعرها شرح ظاهر نهج البلاغه است. همین چرا داریم بعض بزرگان رو داریم خیلی به ندرت گوشه یک کتابشون گاهی یه تیکه از باطن نهج البلاغه گفته، ولی عموما این شعرهای مشهور نهج البلاغه شرح ظاهر نهج البلاغه است. خوبم هست، ولی ببینید همینطور که شما با دین پیامبر که ارتباط پیدا کردید، این دین شما را میکشوند به اول ما خلق الله. اگر با نهج البلاغه بشد ارتباط پیدا کرد، یعنی در واقع با حرکات و سکنات امیرالمومنین، خیلی پیچیده است. اون وقت انشاءالله میشه با اون ذات مقدس علوی ولوی فوق آدم و آدم ارتباط پیدا کرد. ممکنه شما در ابتدا اصلا بگید ما هنوز روح اینش موندیم. خب طوری نیست. اولین سوالی که برای عزیزان باید پیش بیاد اینه که این ذات علوی ولوی چیه؟ هست نیست؟ اصلا ذات فوق نفسم داریم؟ خداشون که میگن هستی، ما خداشونم که بگن اشاره است که بیابیمشون. مثلا حضرت وقتی میگن من اول و ما خلق الله هم، یعنی اگر دنبال من بیای من خودم اشارم، یعنی کل پیامبر اشاره است به اون نور اول. امیرالمومنینی که شما امام دارید به حمد الله اشاره است به اون. بعدم برای همین انشاءالله به لطف الهی در قبر و قیامت با اون ذات مقدس آدم ارتباط پیدا میکنه، اگه این دنیا بتونه با اون ذات مقدس ارتباط پیدا کنه. همه اینا رو برای این میگم که من ندیدم یه کلمه ای از نهج البلاغه که باطنها نداشته باشه، الا وقتی یا خودم خسته باشم یا عباداتم ضعیف باشد یا پرخوری کرده باشم، اون وقت راستش فقط از ظاهر هیچی دیگه بیشتر گیرمون نمیاد. اونجاست که به خودمون ما هی قر میزنیم که تو چه حقی داری وقتی از ظاهر بالاتر نمتونی ببینی میای حرف راجع به نهج البلاغه میزنی. اینجاست که جملات حضرت خیلی عجیبه. حالا نه اینکه اینا که من میگم واف، همون که عرض کردم نگاه اشاره است. اشاره بودن نهج البلاغه به اینه که اینا را ببین یه چیزی پشت پرده است، اون یواش یواش باید پیدا بشه. اون وقت اگه ما بخوایم اون پیدا بشه لااقل باید این جملات را خیلی با حوصله نگاه کنیم، خیلی با حوصله بگردید یکی را پیدا کنید که مثلا ده سال خطبه یکا بکید، خیلی عالیه. اگه پیدا بشه، داشتیم علمای عزیزی، ما داشت عزیزی بود در شرح حال مرحوم آیت الله شبر داریم، میفرمودن آیت الله و میرفتن خدمت ایشون، نه آدمای عادی، آیت الله و، یعنی اگه یه خود حرف ساده بزنن دیگه کسی نمیره پادر. چهر روز راجع به آیه بحث، یه رو آیه بحث کرده بودن، همه گفته بودن دیگه خوبه، فردا یه بحث دیگه کردن رو همه آیه، دوباره گفتن دیگه آقا خیلی سنگی تموم گذاشت، جلسه سوم دوباره بحث کرده بودن. چهر روز، حالا بعدم نمیدونم دیگه آقا خسته شدن یا مخاطبا خسته شدن. گاهی وقت آخه مخاطبا میگن دیگه قرآن بیش از این حرف نداره، حاج آقا دیگه فردا دیگه یه چیز دیگه بگو. خب چرا حاج آقا اینجا آن که من گویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. گاهی اینجوری میشه، مردم اندر حسرت فهم درست، این بزرگان ما میگن. حالا این یه کار است، این که من اول دعا و هم عرض کردم، یعنی واقعا از خدا بخوام لوبه بزنیم دعا کنیم که خدایا به حق امیرالمومنین ما را وارد این دنیای اینا بکن. این خیلی دنیای عجیبیه، خیلی عجیب تر از این حرف هاست. میفرمان که آقا فصاحبها، حالا این تعبیر را میخوام یه خود روش بمونیم، ببینیم همطور میشه از این تعبیر را گذشت. فصاحبها یعنی آقا اون که این خلافت رو گرفت خصوصیاتش اینجور بود، کراکبن، مثل یه سواری که سوار چی باشد، کراکبن سعبه، سوار یک ناقه رام نشده. خب حالا ما نمیدونیم، حالا این ناقه رام نشده خیلی کارا میکنه، از رنده فرما دو تا دقت بکن، اگه خیلی دقت کنه میگه این آقا اینجوری بود که مثل ناقه رام نشده که اگه افسارشا بگیری میخواد هی چموشی کنه، بکشی پاره میکنه، دلش نسوخته است برای بینی خودشه. حالا کسی که دلش برای بینی خودش نسوخته است، برای کدوم مملکت دلش سوخته است؟ گوش بدی، میفرماد آقا یه کس اومد سر کار که اگه روبروش وامیسادی خانه فاطمه زهرا که هیچی، اسلام که هیچی، همه را بچه و زن و همه را آتیش داد، خودش هم میکش. حالا با این چیکار کرد؟ ببینید چطوری بوده است. حالا بیا اون برش. خب حالا بگون، میگه که اگه ولش میکردی میبرد مینداخته تو در. یعنی چه؟ یعنی اگه کوتا میمدی اسلام میرفت، اگه مقابله میکردی اسلام میرفت. ببینید کجا یادتونم باشه اون جلسه عرض کردم خلیفه اولم که با خلیفه دوم داری میشد. پس در واقع ما در این مدت خلیفه اول و دوم با یکی رو برو بودیم به نام خلیفه دوم. اون گاهی میدوخ برای این که کار بدتر نشد، ولی یکی بود که برنامه ریزی میکرد. خب حالا جمله حضرت که به دوستان گاه عرض کنم، واقعا اگه امیرالمومنین نبود و ما جامعه ها را میشناختیم و میخواستیم یه کاری بکنیم، ما نمیرسیم چکا کنیم. شما لگیام میدونید مثلا دنیا چه خبرش، مسائل اجتماعی و سیاسی و خب یا میدونید، اگه نمیدونه دادم که خب هیچ، که شیعه نیست. شیعهی که نه چشمش ببنده، خوندیم دیگه، گفتن فل عینه قضا و فل حلقه شجا، چشمشو ببندید که شیعه نیست. حضرت فرمودن من نمیشد چشممو ببندم، میبینم، باید ببینم اسلام کجا داره میره، ببینم سیر انقلاب کجا میره، مگه میشه چشممو ببندم؟ پس نمیشه ببندم. شیعه ای که چشمشو ببندید بی تفاوت باشه، به قول اون آقا شیعه، شیعه هرگز نه این است، شیعه نبود کران کس چنین است که نمیشه. اگرم بخواد داد بزنه که نمیشه، همیشه آقا میشه. حالا چیکار کنی؟ دوباره جمله ما تکرار، از آخر شروع کن. میگن یه جوری بود که اگه مسامحه همی کردی، مثلا بله چیزی نیست، بذار خلیفه هر کاری میخواد بکنه، اصل اسلام میرفت، این میبرد این حکومت هم مینداخت تو دره، هلاک میکرد. اگه روبروش هم وامیستدی که خودش با حکومت هلاک میکرد، حالا چیکار کنی؟ من نمیدونم که این معجزه امیرالمومنین چه معجزه، شق سومی هم داره برا ما که نداشت اگه امیرالمومنین نبود. شق سوم چی بود؟ نمیدونم، فقط اون بود که امیرالمومنین کرد. ببینین و از حالاست که آدم تازه میره تو فکر راستی امیرالمومنین چی کار کردن. شما ملتفتین چه کار کرد؟ روبرو آقا واسا وانسا، چشمش هم گذاشت نگذاشت، اگه گذاشته بود که پس بعد کار به اینجا نمی کشید. اینا من کم روش حرف زدم که آدم یه جور عمل کنه که نه درگیر بشه، نه بی تفاوت بشه، ولی بعد جریانا به اون ختم بشه. روی این فکر کردین؟ بخواید و نخواید در جریان شورا عرض میکنم، شورا خیلی ستمه به امیرالمومنین. اصلا جمله خود حضرت اسم میفرماد چی؟ میفرماد فیال الله و شورا، وای از شورا. حالا چراش بعد میکن؟ ابن عباس به حضرت گفتن، گفت که عرض کرد که آقا نرین تو این شورا، شما بالاترید. قراسی هم آخه یعنی چه؟ حالا عرض میکنم بعد حضرت رفتند. خب اینجا اولین سوال است که یعنی ای بشریت 14 سال منو حذف کردن، حالا مجبورن حداقل عضو شورا بیارندن. نمیدونم التفات یعنی داری یا نه. 14 سال تلاش حذف علی است، نتیجه به چی ختم شد؟ حداقل به اینکه علی علیه السلام هم عضو شوراست. این چه فنیه؟ اینا شما سردر میاری؟ اتفاقا جواب حضرت با حضرت به ابن عباس میگن که من که برم عضو شورا نتیجهش اینه. چون ابن عباس آدم سیاسیه، میشناسد که جریان طور عمر تنظیم کرده است که امیرالمومنین رأی نمیاره. اینا هم حضرت میدونن، ابن عباس که بدونه خب معلومه حضرت هم میدونن. حالا بعدم عرض میکنم چرا. ولی خب سوال چی؟ ابن عباس خیلی هم قشنگ حرف میزنه، میگه بزرگی کن و نرو. یعنی بگم ببین تو سطحت بالاتر از ایناست که جز به شورا نرو. حضرت جواب میدن که برم تا معلوم بشه که اینا که میخواستن اصلا من نباشم، حالا خودشون قبول کردن لاقل من عضو شورا باشم. خود همینم هم یه فنه که آدم بدونه داره چه کار میکنه. من میخوام روی این برای شما فکر کنیم، این چقدر دقیقه که یه جریان بیاد رو کار. فقط هم کارش اینست که علی در صحنه نباشه. من خواهش کنم به این جمله دقت کنید. گاهی حاضر بودن به همه چی باج بدند. چرا را این سوالا باید برای شما خیلی سوال باشه. چرا الان شما تو دنیا ببینید حاضرن به همه چی باج بدن اما شیعه سر کار نباشید. یه یک نوع زندگی کامل جامع دقیق روی زمین است. شما ببینید اگر اهل سنت بیاد سر کار، برنامه برای همه بشریت نداره. چرا؟ اولین سوالش نیست آقا خلیفه دون را چطور انتخاب کنید؟ برنامه ندارن. ما برنامه، اونا مجبورن بگن چیکار میکنن؟ یا باید مثل سقیفه انتخاب کنن که بشه دموکراسی، یا مثل خلیفه اول که دوم انتخاب کرد، یا مثل سوم که یعنی یه چطوری انتخاب کنن؟ هیچ بلنبشویست. یه بار این کار کردن، یه بار گفتن آقا مردم انتخاب کن، یه بار خلیفه گفت نه من باید انتخاب کنم، دفعه سوم گفتن شورا انتخاب کن. ببینید یه حساب نیست. خب همیشه نزاع این کشنده میگن شیعه برنامه دارد برای حکومت آینده بشریت، الکی نیست. خدا حفظ کند به حق حسین آیت الله جوادی، یه کتاب دارم به نام حقوق بشر در اسلام. من خواهش میکنم اگر رسیدین این کتاب را بخونید. این مرد الهی داره ثابت میکنه که شیعه برای تمام مردم دنیا، یعنی برای یهودی نصرانی برنامه داره. اینجور نیست که چشاشو هم بذاره بگه همه باید بیان مسلمون بشن. کی همچی چیزیه؟ برنامه داره تو دستگاه حکومت سیاسی همه ملل جا دارند. یعنی برنامه برای همه ملل داره. این یه چیز عجیبیست که میبینین که نمیتونن شیعه را بپذیرن چون همه چیزشون میره، ولی حالا اهل سنت را بپذیرن همه چیزشون نمیره. کوتاه میام فوقش میگن آقا مثل سقیفه، دموکراسی همون سقیفه است. حالا روز انقلت هست، ولی خب بالاخره حالا بالاخره خیلی با دموکراسی فرق میکنه سقیفه. اونا اون دموکراسی امروز جهان حزبا کاندیداشون را تعیین میکنن. خب اونجا هم قبیله تعیین کردن. خیلی با دموکراسی موجود دنیا امروز هم راست مردم تعیین میکنن یا حزب تعیین میکنن، مردم طرفدار حزب رای میدن. خب روزا هم طور بود، سقیفه هم همینطور بوده است. یعنی اون آقا که بنده خدا میگه سقیفه مثل دموکراسی است اشتباه نمیکنه، اشتباه میکنه که فکر میکنه این نوع دموکراسی همونه که اسلام میگه. نه، دموکراسی اسلامی از زهر سرگردانی آراء هوس زده خودش نجات داده است. ما تو نظام جمهوریمون دموکراسیمون خیلی فرق میکنه با اون دموکراسی که دنیا داره. البته ما اعتقاد به مردم شدیدن، یعنی هر وقت هر کسی فکر کنه بی مردم نظام اسلامی را اداره میخواد کنه، نه این نظام دیگه شرعی است نه این فکر شرعی است. اون بحثش جداست، اون توهین به اسلام که یعنی پشت به اسلام که غیر شرعی است یعنی هم. اما اینکه مردم چگونه در صحنه باید باشن، بهترین شکل باید در صحنه باشن، بحثش اینجا نیست. حضرت میفرماند که خب جمله بعدیش رو نگاه کنین. میفرماند که این، پس از اول میخونم، این اشنق لها خرما. اگه اشنق بگیریم افسار این ناقه را، خرما یعنی میشکافه بینیشا. و این اصل سق رها کنیم لها برای اون ولش کنیم بره، تقه همه میزنه دموزنه میندازه دمو پا میندازه دمو دره مرگمون میکنه دیگه. بخواهم درست معنی کنیم. حالا اینجا سوال است، یعنی شما یه جای گیر نکرده که میگه خدای چکار کنم؟ اگه کتابی ها مسامحه کنه که همه فکرهای غیر اسلامی جاش میشینه، اگرم مقابله کنم که اینا دلشون برای انقلاب نسوخته است میزنن زیرش ما رو له میکنن، مهم نیست براشون. ببینید شما تو خود نظام اسلامی کیا نگران اختلافن؟ یه دی اصلا براشون نیست مهم نیست اختلافم بشه. شما این صحبت اخیر مقام معظم رهبری خیلی صحبت دقیق بود، فرمودن من به این گروه ها گفتم که کنار هم بشینین، اختلافاتون عمده نیست. فرمودن یه عده‌ای هم نشستن، بعد فرمودن یه عده‌ای نشستن،
یا کت سلیقه‌ای کردند، کت سلیقه‌ای کردند، یا دشمن درشون نفوذ داشت. و بعد فرمودن اگه خودشون کت سلیقه‌ای کردند بده، اگه دشمن نفوذ داشت که اینا رو تحریک کرد که نشینید کنار هم، بدتر از بدست. رو این چه فکر نیم؟ خب شما حالا قبول دارین بالاخره این دو ساله که ایشون باب بحث و کردن، یه دی واقعا براشون مهم نیست اختلاف باشه. چرا؟ چون توی اختلاف انقلاب میره. خب برید، کیه که تا یه جای اختلاف ها میکشید؟ اونایی که اصل انقلاب براشون مهمه. آنی که دید راست راستی نه، تا اینجا اگه بیشتر بره دیگه نه اینست نه اون، دشمن است. اینا کوتاه میان، اینا همینجاست که من این حدیث را بخونم به درد هممون میخوره. امیرالمومنین میفرمان که خیلی دقت کنید به این حدیث، به دردمون میخوره. میفرمان از لغزش های دشمن، از لغزش های دوست برای روزی که دشمن مسلط می شود بگذر. ببینین آقا، از لغزش های دوست برای روزی که دشمن مسلط می شود بگذر. یه خطبه حضرت دارن تو نهج البلاغه نیست، تو تحول الغلس، این از اونجاست. خطبه وسیله بهش می کن. می فرماد خب ببینین، ما گاهی نگران اصل انقلابی. من نظرم از حضرت دارن اینجا میگن آقا این براش مهم نبود که همه چی برید. خب اگه یه همچی سازمان و فکری پیدا شد، اینجا شما میخواین چیکار کنین؟ اینجاست که آدم میبینه که حضرت دارن میگن اگر طرفدار انقلابی، هنرت با کسایی که اصلاً براشون انقلاب مهم نیست، هنرت در برخورد با اینا به پا غیر از مسیر امیرالمومنین نباشید. تازه اینجا اول بحث شد که قول ما چی کار کنیم. واقعا به نظر من از امروز ما یک نگاه جدیدی انشاءالله باید به حضرت بندازیم که حضرت لابلای این حرکات خلیفه دوم چطوری عمل کرده است که نه خلیفه دوم تونست به کل اسلام را حذف کنه، نه هم که تونسته که بگذرد از امیرالمومنین. این جمله که جمله که ما نمیگم که این جمله که تونسته از امیرالمومنین کاری بکند که لالا علیون لحلک العمر، این جمله زیاد تکرار شده، من شنیدم تا 40 بار عمر گفته است. خب حالا دوباره سوالم نه، من یک کلمه بیشتر ندارم، میگم ای مردم، علی علیه السلام پرورده حکمت هست که در این شرایط که شق سومی ظاهرن نیست میشه پیدا بشه. روایت هم میخونم یادتون میاد، فرمود که یا علی انا منشه بگم یادم بیا نه اونو نمیخوام بگم، میفرماد که من حکمتم و تو یا علی بابش، من خودم ای علی خود حکمتم، انا مدینه تو جن، ببخشید انا جنه و هیل حکمه، حالا ذهنم رفت، میگه که خلاصه من مقامم حکمت هست ای علی و تو دروازه حکمتی. یعنی در روایت ما داریم انا، روایت نیست، انا مدینه تو الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابها، من مدینه حکمتم و حکمت همون بهشت است و انت یا علی و بابها تو درش. خب پس دوباره بحث شروع شد که عزیزان بیاین بشینیم فکر کنیم چی طوری حکیم بشیم تا بتونیم مفید بشیم.
حالا چطوری حکیم بشیم؟ خود حضرت نمونه حکمته. یعنی از امیرالمومنین تغذیه کنیم. عجله، زود نتیجه گرفتن، اطلاع جمع کردن، اینا آدم ها حکیم نمی کنه. حکیم یعنی یه کسی، اینجور که من عرض میکنم، یه کسی آماده بشه قضای جانش و امیرالمومنین ببینه، ارادت به حضرت بورزه، زندگیشو نزدیک به حضرت بکنه، منتظر بموند که اون نور عالیه علوی ولوی اون برسد به قلب. هیچ راهی دیگه نده. با کتاب و درس اینا هیچ وقت کسی تو این مقام وارد نمیشه.
بعد حضرت، حالا ببینین چقدر عمیقه، بعد حضرت میفرمان حالا که یه همچی روحیه اومده سر کار، فمونی الناس لأمر الله بخبت و شماس و تلون و اعتراض. میفرمان مبتلا شدن مردم به خدا قسم بخبت و شماس، یعنی به بیراهگی و بی‌نتیجه. انشاءالله حوصله کنید.
و تلون، به 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 این جمله، تلون ظاهرش یعنی هر دم به رنگی، هر
گل نکنید این لغت رو میخواییم. و لغت عجیب بعدترش، بعدش و اعتراض، در عرض رفتن، در عرض رفتن. میفرماد آقا نتیجه میدونین چی شد؟
نتیجه این شد که اولا این بیچارا همه چی را باختن، عمرشون بی نتیجه شد. به خبتن و شماس قسمم میخورن لعمر الله، سوگن به خدا، مبتلا شدن اینا به چی؟ به بیراهگی. بیراهگی یعنی چی؟ یعنی یه برنامه میریختن، حالا یادتون میارم که آقا ما باید جنگ کنیم، جهاد اسلامی، این کافره را باید مسلمون کنیم.
شما تاریخ ها رو بخونی، متاسفانه تاریخ های خود دبیرستان های ما هم نوشته است که آقا فتوحات عمر اسلام را به همه جهان رسون. دروغ که نیست، ولی این به نتیجه رسوندن بشریت هم بود. یعنی الان بشر مسلمون شده این زمان، بفرمایم به چه نتیجه رسیدن این مسلمون های جاکارتا و اینا.
خب مسلمون هم الحمدلله، اگه یختم تونتر به انجلو نترسین از منم، منم از شما نترسم که یهو بگه یک شما الان میدونم عصبانی میشین که من میگم آقا چه فایده،
چی گیرشون اومد.
یعنی یه مسیحی ناب از این مسلمون ها که اینجوری مسلمونن خیلی عقبترن.
نگوید که این دارید میگه مسلمونا با مسیحی یکم، با من اینا نمیگم، من میگم شیعه واقعی خیلی بالاتر از این حرف هاست.
یعنی اگه کسی بیفته تو حوزه تشیع، دنیای تشیع، بله او وقت میفهمد که شیعه کو بقیه کو. بله حالا بله، برای که
شما عصبانی نشید، منم اعتقاد انصافا ندارم که حالا این مسلمونا خیلی عقبن، اما سوالم هم اینه خیلی جلوه.
ممکنست بگوید خب ما شیعه با چی؟ نه، دو تا بحث است. مکتب، مکتب تشیع، یعنی اگه کسی بخواد خیلی عالی بشه مکتب تشیع کافیه یا نه. ولی من سوالم اینه اگه یکی بخواد در اهل تسنن خیلی عالی بشید، خب عمر رو داره، باید عمر بشید.
عمر نه به عنوان شخصی که بخوام توهین کنم، نه، به عنوان الگو
ابابک باید بشید. خب به کجا میرسه؟ اگه به ابابک رسید، به عمر رسید به عنوان الگو، خیلی عقب است. اگه مثلا حالا به آکویناسا، نمیدونم آنسلما، پتر کبیر، اینا شخصیت های بزرگ مسیحیت، من نمیدونم،
شما برید مطالعه کنید.
یعنی مطالعه کنید ببینید اگر یه اهل سنت خواست خیلی عالی بشه به کی برسد که خیلی عالی میشه؟ مکتب ناتوانه، مکتب ناتوانست، نه اسلام ناتوانست. اسلام یعنی تشیع، حرف منم نیست، خیلی ها میگن، بزرگان دنیا هم میگن. خب پس دوباره حرفمونه که اسم مسلمونا چی گیرشون اومد. شما میگید که آقا فتوحاتی شد، باشه، چی گیرشون اومد؟ مردمی که به اون اسلام نزدیک شدن چقدر از اون اسلامی که پیامبر آوردند و میخواستن مردم رو وارد یک دنیای متعالی بکنن از اون برخوردار شدن. جملات یه بار دیگه میخونم. حضرت میفرمان که به خدا سوگند مبتلا شدن به بیراهگی و بی‌نتیجگی. هنوز حرفم تموم نیست. بعد میفرمان و تلون، یعنی هر روز یه برنامه، هر روز یه رنگ. گوش بدین، حوصله کنین، حوصله کنین. یه روز مثلا چی؟ حالا اینا حداقله که میگم، بیش از ایناست. یه روز آقا موندن واقعا گویا خدایا کی راست میگه؟ آقا ابو حنیفه اومد گفت من راست میگم، افتادن دنبالش. خب چی کار کنند؟ خب رو افتادن دنبالش. یه روز دیگه چی؟ حسن بصری اومد گفت من راست میگم. یه روز دیگه چی؟ اینا خیلی، یه روز دیگه ولدین دیگه ابو ببخشید اون مؤسس فرقه اعتزال واصل ابن عطا اومد گفت من میگم، افتادن دنبالش. مرجعه اومدن افتادن واقعا امت اسلامی هر روز یه جور یه سازی میزدن. این که شما انه تو کشور خودتون میبینید یه کارشناس میاد میگه غلط کردن اونا، این که من میگم درست. من به شما میگم هر کارشناسی که شما میخواین بیاریدش فقط یخت حوصله کن، دو سال دیگه یکی دیگه میاد میگه غلط کردن اونا، هرچی من میگم درست. اینا همون میگن تلون. بعد شما میگون که آقا چطوری میشه از اهل البیت استفاده کرد؟ خب اونجوری که به این مصیبت نیفتیم. هر کی میاد یه برنامه میده یکی دیگه میاد عکسش میده. فکر نکنید هر وقت ما از اهل البیت شاید بگون که خب آخه اهل البیت چی؟ اون آقا گفت آقا این حرفا رو نزن، یه برنامه آن پیسیلینی بده بابا، ها یک دو سه چهار ما عمل کنیم بریم پی کارمون. این دیگه اهل البیتی نیست، این دیگه همون برنامه است که میدن هر روز روی ورقه یه برنامه میدن. وارد فرهنگ اهل البیت شدن یعنی وارد فرهنگ شدن. فرهنگ زوایا داره، از ریز تا درشت داره. شما خدا میدونه اگه وارد فرهنگ اهل البیت بشید از بعد باید همه چیز خراب کنید. ما باید از هر چه حداقل از 150 سال پیش تو این کشور داشتیم همه را خراب کنیم. چرا میگم 150 سال؟ چون ما از 150 سال پیش تقریبا روحانیونمون رو کنار گذاشتیم. فرهنگ روحانیت با اومدن روشنفکرها و دبستانو بخونین تاریخا، دبستان که وارد این کشور شد، روشنفکرها وارد شدن، دیگه اون فرهنگ شیعه و روحانیت رفت. نمیخوام بگم اون وقتی هم که روحانیت بود میذاشتند، ولی دیگه خلاص شد اصلا. الان کار دست کیه؟ اسمش دست روحانیت. بفرمان کجا دست روحانیت؟ تازه رئی، حالا رهبری که کار دستش نیست. رئیس جمهورم که رئیس جمهور اجرایی است، بفرمایید همه برنامه رو من در جریانم دیگه. کارشناسا میان میگن آقا به نظرمون پس از تحقیقات متعالی به این نتیجه رسیدیم که دیگه 1000 تومان پول کمی است، باید 5000 تومانی چاپ کنیم. شما میگه چاپ کنید. حالا آقای رئیس جمهور برنامه میدید یا برنامه میدن به رئیس جمهور ایشو امضا میکنه؟ نه اینکه بخوام شخص ایشون، اصلا جنس دنیای مدرن است که کارشناسا برنامه میریزن رئیس جمهور و نخست وزیر امضاش میکنن. تو تمام دنیا اینجوریه، شما هم نمیتونید از این جدا بشین الا اینکه یه روحی، بله یه روحی باشد که اون روح بشناسد زمانه را بر اساس غلط ها و درست ها، و وقت کارشناسا که برنامه میارد پشت برنامه را ببیند، اون روح را ببینه و جهت بده به زحمت کارشناسا که اونم میشه به شرطی که حکیمان حاکم باشن. شما خودت وقتی خودت فکر کنی مثلا دیگه اگه دو سه تا مثلا بشنوین که توی خرابه دیدین خرابا گوشه محله مثلا دو سه تا بچه نشستن، بعد یکشون مثلا یه جوب درست میکنه، یکشون مثلا چراغ قوه میندازه تو هوا و اینا، میگه خب بچه بازیه. حالا مثلا اگه عیناً الان همینطوره، مثلا آبی که این آبی الان تو خشکسالی ما الان کلی مشکل داریم. آبی که باید کنترل بشه، الان این آبی که توی رودخونه زاینده رود انداختن که این چهار تا آدم بیان ببینن، یک ریال به درد ما نمیخواد. فقط آبی بود که ما باش پوز بدیم. چهار تا بچه بازی هم چهار تا نور افکن گذاشتن روی ساختمان هوارا رو نمیدونم اصلا دیگه بچه بازی، من تعبیر سالمتری ندارم براش، که درست کودکان بازی گوش نادان نادان نادان. خب اینا بخوان برا ما برنامه برسن، خب نتیجهش اصلا که مگه میفهمید که آخی یعنی چه تو چهار تا نور افکن گذاشته که تو هوا به چرخه، یعنی چه؟ آخی خجالت نمی کشی؟ این میگه همون بچه ها نیست که تو خرابه بازی میکنه. داره میگن یا باید حکیمان حاکم باشند یا باید حاکمان حکیم باشند. حکمت هم که مال علی علیه السلام است، غیر اینم همینه. اینه که حضرت میفرماد، خیلی تعبیرات تو ذهنتون بسپاریم، میفرماد تلون یعنی هر روز یه بازی. یه تعبیر از این قشنگتر کجا پیدا میکنید؟ آخرین جملهش هم جمله این سطر رو نگاه کنیم، میفرماد و اعتراض. یه وقت شما در طول یه جاده میرید، خب میرسید، حالا اگه تو عرض جاده برید کی میرسید؟ مثلا ما هی ما فقط عرض خیابون رو طی کنیم، خب هیچی نمیرسیم. تعبیر نه که میفرماد به خدا قسم مبتلا شدند به این که در عرض زندگی کنم، در عرض حرکت کنم، هی هم تو برنده بیام. بعدم میگن آقا یعنی چه؟ تازه جالب است که بعد بگن آقا جمهوری اسلامی چی کار کرد این مدت؟ بابا کی حکمت علوی جاری شد؟ خب در عرض که بعد از یه مدتی رفتم، میگه خسته نمیشم، خسته میشم، میگن آقا پس چرا نمیرسیم؟ خب شما تو عرض میری، چرا تو عرض میری؟ برای اینکه فرهنگ اهل بیت نمیشناسید، برای که فاصله گرفتین از اون حکمت علوی، از اون عمقی که باید انسان را بشناسیم، جهتهای انسان را بشناسیم، برنامه برای انسان بریزیم. اصلا یه حرفانی برنامه میریزیم که این نمیدونم رئیسای امور جهانگردی از ما خوششون بیاد. حالا خوششون بیاد چه تو بشه؟ که تبلیغ کنن یه دبیان تو این کشور این ساختمان ما را ببینن، که ببینن چی بشه؟ که یه پول به ما بدن. پولاشونو چطوری به ما پول بدن؟ جنس قلم زده بخرن که ما قلم زنه اون از گشنگی نمیرن. خب اگه این قلم زنه نبودن، خب میرفتن کشاورزی میکنن، خودشو از گشنگی نمیردن. اون برای قضیه رو نمیرن که چی توش سال به این روز افتادن که راست میگن. یعنی حالا یعنی نمیگن که ما از کجا باید این سیستم رو عوض کنیم. چون آموزش پرورش ما، شما فکر کنید آموزش پرورش نتیجه میشه؟ دانشگاه ما هیچ کدوم اینا هیچ نتیجه ای به هیچ وجه هیچ وقت تو این شرایط نخواهد داشت. با این که اینا در عرض رفتن است، اینا هر روز به کاریه. حالا دیگه شما هر جا مثلا این دانشگاه رو ببینید، این 20 ساله چی برنامه می‌ریزه؟ اون عکسش بکنیم، عکسش بکنیم، اینا همون تلونه. چرا؟ نتیجه هم نمی‌گیره. حضرت می‌فرماند که این شد دیگه خلاصه کار به اینجا رسید. اون تندی و میفرمان خیلی خوب، فصبر تو علا طول المدت و شدت المهنه. خیلی جمله عجیبه، میفرمان من صبر کردم در این مدت طولانی و این اندوه بسیار. جای غم داره، جای غم داره که حدود 10 سال ملت اسلامی بازی بخورن، همینطور در جا بزنم. خب این قهم داره. بعد میفرمان حتی ازا مزال سبیله، حتی اینکه اینم چطور شد؟ رفت. یعنی خلیفه دوم حضرت میفرمان که رفت، و بعد میفرمان که یه جماعتی تشکیل شد، ما جزءش شدیم. ما چی شد؟ و این حرف نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک اغرر عیوننا یوم لقاء کبر رؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا این عید را برای ما با شناخت اماممان مبارک برای من بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت و وسیله امیدواری ما برای حاکمیت فرهنگ اهل البیت. خدایا برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر که امیدوار است آرام آرام و پدرانه این انقلاب را و این مردم را به چشمه فرهنگ اهل البیت نزدیک کند را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.